سرخط مهمترین خبرها، حبس راننده که سبب ماجرا در صدوات شد، دعوت ها از اسرائیل برای آتش بس در غزه و پوتین گفت به جنگ با کشورهای عضو ناتو مایل ندارند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. برنامه را از یک خبر دیگر شروع میکنیم. شب 17 دکبر یک آشخانه در نزد بازار سخاوت آتش گرفته است. این آشخانه در نزد ایستگاه جایگیر شده است که تاکسی ها به سمت ولایت ختلان مسافر میبرند. به گفته شاهدان سوختار ساعت 1:28 شب 17 دکبر رخ داد. سبب سوختار و ضرر رسیده از آن معلوم نیست. مقامات در این باره رسما خبر ندادند. قبلا نیز چند آشخانه دیگر هم در نزد بازار سخاوت آتش گرفته بود. دادگاه در مسکو سهراب یوسفوف 21 ساله را از تاجیکستان تا 16 فوریه سال 2024 به حبس گرفت. این راننده تاکسی را به زورآوری نسبت به مامور امنیت و تحقیر منصبداری دولتی متهم میکنند. در این باره دفتر مطبوعاتی مشترک دادگاه‌های پایتخت روسیه روز 16 دکبر خبر داد. دوستان شهر مسکو در صفحه‌اش در تلگرام نوشت که سهراب یوسفوف به قرار دادگاه اعتراض کرد. سبب بازداشت راننده حادثه‌ای است که روز 15 دکبر امسال در بازار صدوات شهر مسکو روی داد. با فرضیه تفتیشات راننده 21 ساله هنگام سنجش حجت به افسر میلیسه اطاعت نکرد و بالش ماشین راند و به حیات و سلامتی او خطر ایجاد کرد. یک شاهد حادثه بر رادیوی آزادی روز 16 دکبر گفت با عیب خادم پلیس رخ داد که نسبت به راننده الکتروشوک را به کار برد. این نفر میگد راننده ماشین را من نکرد ولی به آنها میسر شد که به زوری او را نگاه دارند. سپس یک از ماموران پلیس راننده را با الکتروشوک زد و بیهوش کرد. پلیس هم بیهوش شدن راننده را تصدیق میکند ولی میگوید هنگام یاری به بازداشت شده یک گروه شهروندان خشمگین آمده با بریدن چرخ به ماشین خدمتی آسیب رساندند. نسبت به آنها طبق بند اوباشی و ویران کردن قاعده های ورود به روسیه یا اقامت در این کشور پرونده ماموری باز شده است. صدوات یکی از بازارهای کلانترین مسکو است و تعداد زیاد شهروندان تاجیکستان در آنجا کار میکنند. مواردهای فشار و رفتار غیرقانونی نسبت به آنها در این بازار در گذشته هم جای داشته است. گذرگاه بزرگ سرحدی بین اسرائیل و غزه باری اول از زمان آغاز جنگ برای ماشین‌های حامل یاری بشردوستانه باز شد. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل روز 17 دکبر از گشوده شدن گذرگاه کریم شالوم خبر داد. این گذرگاه پس از حمله نیروهای حماس به جنوب اسرائیل در روز 7 اکتبر امسال بسته شده بود. اسرائیل برای باز کردن این گذرگاه هفته گذشته راضی داد. با وجود این جنگ نان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد. در پی کشته شدن هزارها غیر نظامی دعوت‌های بین المللی از اسرائیل برای آتش بس زیاد می شود. اخیراً وزیران کارهای خارجی بریتانیا و آلمان هم از اسرائیل خواستند آتش بس جاری کند. مقامات اسرائیلی گفتند بدون حمایه یا با حمایه بین المللی جنگ را علیه حماس ادامه خواهند داد. و حالا سیر میکنیم به بازار انتب در ترکیه. این بازاری است که فروشندگانش اساساً آنهایی هستند که محصول دستان خود را به خریداران پیشنهاد میکنند. تفصیلات در گزارش سروینازی روح‌الله و شهلای عبدالله.
کلانترین بازار در شهر قازیانتپه ترکیه. اینجا می شود همه چیز دلخواه خود را پیدا کرد. ولی ویژگی بازار در آن است که هیچ چیز اینجا مالی وارداتی نیست. فروشندگان اکثراً محصول دستی خود را پیشنهاد خریداران می کنند. سبزوات خشکی که اینجا فروخته می شود ساکنان چهار فصل سال استفاده می کنند. آن را در خانه آماده کرده بعداً به بازار می برارند. این مرد قریب 50 سال باز به فروش چنین نوع محصولات مشغول است. میگوید محض از همین جا سبزوات های خشک و خوشبوی کننده های ترکی به دیگر کشورها برده می شوند.
تابستان این سبزوات را یافتن ممکن، در زمستان نه، اما این همیشه ارزان است. مهمان اگر هر وقت آمد می تواند استفاده برید. مزه این نسبت به سبزوات تر و تازه فرق می کند.
تمام زیرواری و ایلاوه های طعم و بوی برای خوراک هم با دستان ساکنان محلی آماده می شود. این منطقه باز با پیستر شهره دارد. در این دکان کلچخند های مخصوص ترکی آماده می کنند. پهلوه از معمولترین شیرینی های ترکی است که با پیسته محلی آماده می شود. برای نمونه دوستداران قهوه های ترکی ظرف های مخصوص را از این رسته ها پیدا کرده می توانند که آن را میسگران بومی می سازند. همین طور تاجران این بازار اکثران مال و محصولاتی را می فروشند که خود استحصال می کنند. و برای زندگی هر روزه ساکنان مهم است و یک رمزی قازیانتپه نیز گشته است. اینجا رسته کفش‌هایی است که از چرم بز دوخته می شود. این مرد کفش دوز میگوید سال هاست که با این هنر مشغول است.
عادتاً این را مردان غازیان تپه خریداری میکنند برای استفاده شخصی. این پای پوش بوی بد پیدا نمیکند و در تابستان پوشیدنش خیلی راحت است. سیاحان از تمام دنیا آمده میگیرند. از چرم بوز آمده میشود. هم مردانه داریم هم زنانه. 300-400 لیر ترکی نرخ دارد.
شهر غازیانتپ 2 میلیون اهالی دارد و اکثر ساکنانش با هنرمندی و کاسبی زندگی خود را پیش میبرند. تعداد تاجیکان در این شهر نزدیک به سرحد سوریه زیاد نیست. پیشتر گفته میشد که ده ها شهروند تاجیکستان از همین جا به سوریه گذشتند تا به صف جنگجویان گروه تروریستی دعوت اسلامی یا داعش بپیوندند. سرویناز روح الله، شهلای عبدالله، رادیو آزادی، شهر غازیانتپ ترکیه.
پرزیدنت روسیه گفت کشورش برای جنگ با کشورهای عضو ناتو دلیل، مایل و منفعت ژئوپلیتیکی، اقتصادی، سیاسی و نظامی ندارد و هیچگاه به یک کشور عضو پیمان اتلانتیک شمالی حمله نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین این اظهارات روز 17 دکبر در پاسخ به سوال درباره بیانیه آخر رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن بیان داشت. بایدن در اول ماه دکبر امسال از جمهوری خواهان در کنگره خواست که مانع یاری‌های بیشتری نظامی به اوکراین نشوند. با عقیده او روسیه در صورت روزی به اوکراین به یک کشور عضو ناتو حمله خواهد کرد. پوتین اظهارات اخیر بایدن را بیرون از منطق نامید. سال گذشته نیز جو بایدن هشدار داده بود که برخورد مستقیم ناتو و روسیه باعث به جنگ سیوم جهانی خواهد شد. بحث لفظی رهبران روسیه و آمریکا در حالی است که اختلاف ها در واشنگتن بر سر ادامه کمک های مالی و نظامی به کیف افزایش یافته است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیم می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 دکبر را فرا می گیرد.
هشدهم دکبر سال 1908 باباجان غفوروف تاریخ شناسی معروف و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی تولد شده است. مهمترین میراث علمی غفوروف که همگی 68 سال عمر دید کتاب مشهور تاجیکان بود که از اولین تحقیقات مفصل و فراگیر درباره تاریخ ملی مردم تاجیک دانسته می شود. منقدان دو جلده تاجیکان را برای جای ناگزیر به ایدئولوژی شوروی مطابق شدن برخی شرح و توضیحاتش تنقید می کنند. سالهای استقلالیت حکومت باباجان غفوروف را قهرمان ملی عنوان و کتابی او را به هر خانواده تاجیکستان تقدیم کرد. 18 دکبر سال 1923 نظام نورجانوف هنرشناس معروف تاجیک در شهر بخارا تولد شده است. نورجانوف 94 سال عمر دید و یکی از دانشمندان سرشناس هنر ملی تئاتر، اپرا و بالت، رقص و موسیقی تاجیک بود. مؤلف تحقیقاتی با نام عالم بیکنار رقص تاجیک، تئاتر سنتی تاجیکان و دیگر کتاب‌ها بوده، شاگردانش به بهترین عالمان این رشته تبدیل یافتند و کاری او را ادامه دادند. 18 دکبر را سازمان ملل متحد روز بین المللی مهاجران اعلان کرده است تا که توجه جامعه جهانی به این قشر جامعه بالا برده شود. جنگ و خشونت، تعقیب های سیاسی، نابسامانی های اقتصادی و طبیعی باعث به کشور بیگانه رو آوردن مردم می شود. مهاجران قشر آسیب پذیر، به حمایه و این زمان هوسمند بیشتر برای کار و زندگی بهتر به حساب می روند که در صورت توجه درست می توانند به رشد کشور مساعدت کنند. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در خارج اساساً روسیه مهاجری کاری می باشند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1090 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. برایتان روزی خوش آرزو داریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دومای دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که مهلت نهایی نگهداری مهاجران را در بازداشتگاه‌های مخصوص پیش از اخراج معین میکند. طبق قانونی نو، مهاجران دستگیر شده ای که از روسیه اخراج میشوند نباید از 90 روز بیشتر در بازداشتگاه‌ها ایستند. مهلت نگهداری شهروندان خارجی که اخراج آنها ناممکن است با درخواست مقامات دادگاهی یا نماینده وکالتداری امور داخلی روسیه تا 90 شب روز دراز کرده خواهد شد. شهروندان خارجی یا بی‌شهروندی نیز حق دارند از دادگاه درخواست کنند که قانونی بودن نگهداری آنها در بازداشتگاه‌ها سنجیده شود. اگر دادگاه معین کند که بیرون کردن از کشور جزای از حد زیاد است، گمانبر از 40 تا 50 هزار روبل جریمه یا به 200 ساعت کارهای اصلاحی محکوم خواهد شد. این معیار به شخصان بی‌شهروندی هم دخل دارد که یگان کشور برای قبول آنها آماده نیست. اتحادی اروپا از بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان ابراز نگرانی کرده، از حکومت خواسته است که حامیان حقوق روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی را هر چه زود و به یگان قید و شرط آزاد کند. این طلب در مکالمه اتحادی اروپا است و تاجیکستان در مورد حقوق انسان صدا داد. نشست روزی 14 دکبر امسال در دوشنبه گذشت. هیئت تاجیکستان را فیروز آرزوزاده از دستگاه اجرایی پرزیدنت رئیسی کرده است. پاسخ او و نمایندگان دیگری حکومت به طلب آزادی روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق زندانی معلوم نیست. پیشتر مقامات گفته بودند که آنها با عضویت در سازمان‌های ممنوع یا همکاری با آنها دستگیر و زندانی شدند و بناً قضیه‌شان جنایی است نه سیاسی. دفتر مطبوعات نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه روز 18 دکبر با نشر اعلامیه گفت در مکالمه از محدودیت‌های سیاسی و آزادی بیان، محدودیت‌های افزاینده برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل نیز اظهار تشویش شده است. در پی شکایت زیادی ساکنان از افزایش بیماری راه‌های نفس و شبهه آنها از احتمال وجود بیماری نوع کووید اومیکرون XBB، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در سامانه‌اش رسما خبرنامه نشر کرده با تکیه به تشخیص‌ها گفته است خوشبختانه تاکنون در مملکت یگان نفر به این ویروس گرفتار نیست. به نوشته این نهاد، همساله با آمدن موسم سرما گرفتاری به بیماری‌های شدید راه‌های نفس در کشور می‌افزاید و این یک حالت معمولی است. از این لحاظ این نهاد از ساکنان کشور خواسته است به معلومات هنگامه‌ساز و اغواانگیز باور نکرده به توصیه متخصصان صحت توجه نمایند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در حال وجود بیماری کرونا ویروس در کشور را رد میکند که طی چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی و خبررسان‌ها خبر ثبت نوع کرونا ویروس کووید اومیکرون XBB پهنگردیده، تاکید می‌شود که بنابر در گردش بودن این نوع ویروس ساکنان از جایهای سیرآدم کناره‌گیری کنند و مسافه اجتماعی را نگاه دارند. باید گفت تاجیکستان از کمترین کشورهاست که هنوز آغاز سال 2022 از محو پوره کرونا ویروس در کشور خبر داده بود. با اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، از 18 فوریه سال 2022 در کشور یگان حالت گرفتاری به بیماری کرونا ویروس ثبت نشده است. وزیر سودا و صنعت روسیه دنیس منتروف گفت کشورش امکانی افزایش صادرات نفت و محصولات نفتی را به ازبکستان بررسی دارد. منتروف در این باره روز 15 دکبر در جلسه کمیسیه بین حکومتی ازبکستان و روسیه آید به همکاری های اقتصادی در شهر مسکو خبر داد. قبلا شرکت کاس ترانس اویل قزاقستان خبر داده بود که نقشه دارد ترانزیت نفت روسیه را به ازبکستان در سال آینده 3 برابر تا 500 هزار تن افزایش دهد. انتظار می رود در سال 2023 حجم ترانزیت نفت روسیه و ازبکستان توسط کاس ترانس اویل 154 هزار تن را تشکیل دهد. زیاده از 500 کارمند شرکت وست اویل در دهه جتیبای ولایت منغیستاوی قزاقستان یک هفته می شود که کارشکنی می کنند. خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی از محل حادثه اطلاع داد که چهره‌های امنیتی در جتیبای پرزور و شماری کارمندان پلیس در دهه بیشتر شده است. اعتراضگران از 11 دکبر طلب دارند که آنها با شرکت‌های تابع کازمونایگاز انتقال داده شوند و همچنین معاششان بر اساس نظام یگانه مزد مهنت پرداخت گردد. تکنیک های کاری نیز عوض کرده شوند. وزیر انرژیتیک قزاقستان و شرکت کازمونایگاز اجرای طلب های کارمندان را بی اساس و ناممکن می نامند. اعتراضگران می گویند برای اجرای طلب های آنها تنها اراده سیاسی لازم است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پیوندان سرباز بیماری روحی میگویند مقامات قسم حربی فرزندشان را پس از بستری در بیمارخانه حربی خوجند به شفاخانه نظامی به دوشنبه انتقال دادند و در اینجا ناحیه سرش را تشخیص خواهند کرد که دچار بیماری روحی هست یا نه. مسنوی حلیموی 25 ساله را در میانه ماه گذشته کارمندان مقامات انتظامی بیماری روانی داشتن او را به اعتبار نگرفته به ارتش بردند و در قسم حربی ناحیه سپیتامین ولایت سوخت خدمت میکرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قربانگل حلیموف و مادر مسنوی حلیموف روز 18 دکبر به رادیو آزادی گفت یک روز پس از آورده شدنش به بیمارخانه حربی محله 82 پایتخت رفتم، دیدمش و گفت که سرم درد میکند و پزشکا گفتند که برای تشخیص سرش به بیمارخانه قره‌بالا میبرندش.
چیز بس آنو در کاغذ که خواب بود آن 2006 کسا بوده بیشه هوایر آنو مردم دوزم سلامتی میگه اوچو پوچو هم آنو دو زونم آی پوچا آنو سه سخته درد بای کدام نیست شوی دروز درد میکنه که همو
من امروز همه حجت های بیماریش و تشخیص هایی که سال 2006 پزشکای حصار داده بودند بردم به بیمارخانه حربی سپردم و پیشترا هر وقتی می گفت که سرم درد می کند ما در تشویش می شدیم مبادا در کوچه بیماریش خروج نکند. حاضر انتظار تشخیص است می گوید مادر مسنوی. مقامات قسم حربی هنوز در مورد بیماری مسنوی حلیموف اظهار نظر نکردند، ولی قبلا در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون به خبرنگاران رادیو آزادی تصدیق نمودند که مسنوی تا سن 18 سالگی زیر نظارت پزشکان قرار داشت در خانه تبابت می گرفته است. در معلومات نامه رسمی شعبه بیماری روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان افج گرفته باعث خراب شدن معنی سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. پیوندان مسنوی می گویند از این پیش هم او را دو بار دیگر برای خدمت عسکری داشته بردند، لیکن با سبب بیمار بودنش جواب دادند. قربانگل حلیموف و مادر مسنوی در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی گفت من ضد خدمت پسرم نیستم، ولی میخوام با تن سالم خدمت کند. در بیمارخانه حربی در میکرایون 28 خوجند از تشخیص چشم و گوش و دیگر اعضای بدن گذشته است، اما اعضای بدنش سلامت بوده، فقط وضع روحیش را تشخیص نکردند. این بار نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی شکایت میکنند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنگام دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندشان به اینابت گرفته نمی شود. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرما معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت می گیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل می یابد.
تو بیا جانو دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جانو دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجوزیش نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دل من از چی تو در خنده نهی، من بجوزیش نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
خبرگزاری ریتز روز 17 دکبر از قول منبعهای خود در مصر خبر داد که اسرائیل و گروه حماس آماده آتش بس نو در غزه و آزادی گروگان ها هستند، هرچند اختلاف نظرهای زیاده درباره شیوه این آتش بس وجود دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. امیدها برای آتش بس نو زمان بیشتر گردید که رئیس سازمان استخبارات اسرائیل روز جمعه با نخست وزیر قطر ملاقات کرده است. دو منبع امنیتی مصر روز یکشنبه به خبرگزاری ریترز گفتند که حماس با ترتیب دادن رویخط گروگان‌هایی که قرار است آزاد شوند و همچنین عقب نشینی نیروهای اسرائیلی با پشت خطهایی از پیش تعیین شده پافشاری دارد. با گفته این منبع‌ها اسرائیل تا حد و شرط اولی حماس موافقت کرده است، اما با این وجود گفته است که نیروهایش عقب نشینی نخواهند کرد. منابع آگاه میگویند مصر و قطر که پیش از این درباره آتش بس یک هفته‌ای و آزادی گروگان ها میان روی میکردند، به سرعت بخشیدن و کمک ها و کشادن گذرگاه کرم شلام قبل از آغاز هر گونه گفتگاه در این باره اصرار داشتند. این گذرگاه بعد از ظهر یکشنبه از سوی اسرائیل باز شد. خبرها درباره احتمال آتش بس میان جانب های درگیر در غزه در حال نشر می شود که تلفات این جنگ رو به افزایش است. وزارت تندرستی فلسطین در رام الله روز یکشنبه اعلان کرد که حدود 18,000 فلسطینی از روز 7 اکتبر تا کنون در غزه کشته شدند که 70% آنها زنان و کودکان هستند. به گفته این وزارت آماری یاد شده شامل بیش از 300 طبیب، همشیره شفقت و کارکنان بخش طب، 86 روزنامه‌نگار و 133 نفر از کارمندان آژانس کمک و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور میانه می شود. طبق این آمار در جنگ حاضره غزه همچنین بیش از 51,000 نفر زخمی شدند و شمار زیاد هم ناپدید هستند. وزارت تندرستی فلسطین در ادامه گزارش خود گفته است که از 36 بیمارستان در نوار غزه تنها 8 بیمارستان آن هم قسمان فعالیت میکنند. این وزارت آمار خود را بر اساس گزارش های دریافته از بیمارستان های غزه که زیر نظارت حماس است تهیه کرده است. ارتش اسرائیل هفته گذشته اعلان کرده بود که از 7 اکتبر به این طرف بیش از 22,000 مکان را در غزه هدف قرار داده است. در حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1,200 نفر کشته و بیش از 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. در آتش بس یک هفته اینه ماه نوامبر میان حماس و اسرائیل حدود 100 نفر از این گروگان های اسرائیل آزاد شده بودند. تلاش های بین المللی برای آتش بس دائمی و پایدار در غزه هنوز بی نتیجه بوده است. اسرائیل میگوید تا از بین بردن حماس به جنگ ادامه می دهد. حماس هم در مقابل گفته است که در برابر این حمله ها استادگری خواهد کرد.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در ترکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم خط نبود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. کنند. دعوتنامه‌هایی که فرهاد می‌گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریباً به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می‌خواند پیوسته خواستگاران می‌آمدند و او نمی‌دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رساندند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های عموی از خرچای زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعی فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعیه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این رو شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این رو به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و متوجیک. این گفته او همه رو بخنده آورد.
انا می сказала. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
پسیب بلشوه تشکر زیاد ایلینا بریسه و از دانشگاه منچستر با ما در باره سنت و انانه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد ایلینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان.